یه گسترده ای باید در این زمینه صورت بگیره و با دلایل و شواهد برای مردم توضیح داده بشه.
انشالله به امید خدا. آقای دکتر بقایی، صحبت ها و فرمایشات جناب آقای دکتر خاتمی رو شنیدیم. خب الان میخوایم بپرسیم که سازمان غذا و دارو تو این حوزه، حالا من اسلام البته بکنم، این کار و مدیریت بین بخشی رو چطور قرار هست براش مدیریت کنه، برنامه‌ریزی کنه برای اینکه اون بازدارندگی لازم ده هم در بین مصرف کنندگان به وجود بیاد، هم عرضه کنندگان به هر حال به یک نحوی براشون این هزینه بالا بره تا هم سلامت مردم کمتر به خطر بیفته و همین که مصرف این گونه کالاها به حداقل برسه.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما که به نکته خیلی جالب و مهمی اشاره فرمودید جناب آقای هاشمی عزیز. ببینید، سازمان غذا و دارو رسالتاً وظیفه‌اش در واقع حفظ و کنترل و نظارت بر سلامت کالاها و خدماتی که در واقع داره در کشور انجام میشه. ما متأسفانه با تمام تلاش هایی رو که دوستان خوب و عزیز ما در بخش های مختلف از جمله ستاد مرز با قاچاق کالا و ارز و همچنین بحث های نظارتی دیگه و همچنین بحث های حاکمیتی دیگه که داشتیم، متاسفانه در مقوله قاچاق فرآورده آرایش بهداشتی آنچه میبایست انجام بشود انجام نشد. ما یک تجربه بسیار بسیار موفقی رو در حوزه دارو داریم جناب هاشمی، جایی که هم سیاست گذاری، هم نظارت، هم تخصیص ارز، هم تولید و هم در واقع عرضه کالا، همه اونها زیر مجموعه سازمان غذا و دارو و در اونجا در نمیگم ما مشکل نداریم، ولی تقریبا میتونم بگم در این حوزه ما کمترین مشکلات داریم. ولی در حوزه فرآورده‌های آرایشی بهداشتی که من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، یک عدد عجیب و غریبی رو ما قاچاق محصولات رو در کشور داریم. یه چیزی اولوش بین 1.3 تا 1.5 میلیارد دلار ما قاچاق فرآورده‌های آرایشی بهداشتی، قاچاق و تقلب فرآورده‌های آرایشی بهداشتی در داخل داریم. این نیازمند اینه که دوستان و عزیزان ما در مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری توجه ویژه‌ای به تمرکز سیاست‌گذاری‌ها و نظارت و همچنین همه مسائل مربوط به کالاهای سلامت محور در سازمان غذا و دارو داشته باشند و این در واقع مقوله هم وارد سازمان غذا و دارو شد. در دوره اخیر اداره کل فرآورده آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو که کمتر از یک سال از موجودیتش میگذره، جناب آقای دکتر بهفر تصمیمات خیلی مهمی رو در این رابطه گرفتن، در رابطه با مقوله قاچاق و تقلب فرآورده آرایشی. علاوه بر اینکه بحث‌های نظارتی در سطح جامعه توسط همکاران خوب ما در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال انجامه و اکیپ‌های گشت همراه با عرضم به حضورتون که دوستان ما در ستاد مواظب قاچاق کالا و همچنین تعدیلات حکومتی و همچنین قوه قضایی سرکشی‌های مداوم رو دارن برای این قصه و این قضیه، ما در واقع دوستانمون در حال آموزش این بازرسان دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور هستند و دارن به روز رسانی میکنن اطلاعات این عزیزان رو و دارن مرتب دستاوردهای جدید جهانی رو در اختیار این عزیزان قرار میدن. علاوه بر این، همونجور که شاهد هستید و در واقع در چند وقت اخیر هم در واقع این اتفاق صورت گرفته، برای عموم جامعه هم این اطلاع رسانی داره به صورت مرتب صورت میگیره و ما تشکر میکنیم از روابط عمومی سازمان غذا و دارو که داره مرتب این پیام‌های اداره کل رو در اختیار مردم قرار میده. و بحث ببینید، ما با زد و بند و گرفتن و بازداشت و نمی‌دونم جریمه به جایی نخواهیم رسید جناب هاشمی. باید یک کار آموزشی و فرهنگی در سطح کل جامعه صورت بگیره و پیام واضح اداره کل به عزیزان همکار در سطح دانشگاه علوم پزشکی این بوده که خواهش میکنیم این پیام رسانی و این اطلاع رسانی رو به سطح مدارس ابتدایی و راهنمایی ما انتقال بدید. دبیرستان الان دیگه یه مقداری ممکنه دانشگاه و دبیرستان یه مقداری دیر باشه و همین علت اعتقاد راسخ داریم که آموزش و اطلاع رسانی میتونه رهگشا باشه. چرا؟ وقتی اینکه مردم بدانن سلامت خانواده در خطره، بدونن که سلامت شخص در خطره، بدونن این پولی که دارن برای این لوازم خرج میکنن نه تنها افزوده ای نداره براشون، هیچ ارزش افزوده ای براشون ایجاد نمیکنه، بلکه خدای ناکرده ممکن همون چیزی که خاطر این فرمودن به علت وجود فلزات سنگین مثل سرب، آرسنیک، جیوه ممکن که نیست، حتما مشکلاتی رو ایجاد میکنه. و من باز هم برگردم، فقط یک لحظه اجازه بفرمایید من برگردم به موضوع تتو. جالب اینی که در تحقیق در سوئد شده از 30 رنگی که برای تاتو مصرف شده صد قانونی حتی داشت تولید می‌شده در کشور سوئد 27 تاش آلوده به مواد سرطان‌زا بودن و ما متأسفانه احتمال داره در آینده با بحران‌های سلامتی در جامعه روبرو بشیم.
متشکرم از شما. از آقای دکتر خاتمی می‌خوام اگر جنبندی بر بحث دارن یا نکته ناگفته خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من عرض کنم که ما اسم اینو بگیر و ببند نباید بذاریم. بالاخره بحث قاچاق این هستش که ما از مجاری غیر قانونی داریم یه کاری اتفاق میفته و مثل سایر موارد ما باید قانون رو جاری بکنیم و باعث جلوگیری از اختلالات اقتصادی، اجتماعی و انسانی در محیط جامعهمون بشیم. این یه چیزیه که ما در این زمینه خب یک ضعفایی داریم. البته وضعیت ما خوب بهبود است ولی این بهبودی خیلی کند داره اتفاق میفته و واقعا ضربه بزرگی به اقتصاد ماست که ما یکی از مشکلات اصلیمون بحث اقتصادی امروز هست. بنابراین این یه اصل مهم نیست که باید حتما این رو مد نظر قرار بدیم. بحث دیگه در این حیطه‌ای که الان بحثش رو دارید مطرح میکنید بحث سلامت جامعه است. برها سلامت جامعه شوخی بردار نیست. مردم اگر حساس بشن در سنین مختلف به خصوص همون دو جای دکتر اشاره فرمودن هر بحث سلامت فرزندانشون و آینده سلامت افراد بسیار مهم است که اولا اطلاع رسانی بشه بعد بالاخره این نظارت دستگاه های نظارتی کار خودشون رو به درستی انجام بدن و اهمیت در واقع این مسائل و مشکلاتی که وجود داره برای مردم تشریح بشه. نهایتاً من فکر میکنم یک کار گسترده تری رو در این زمینه ها ما باید صورت بدیم. همگی در واقع قسمت ها اگر بحث قانونگذاری لازم هست که من فکر میکنم در این زمینه در بحث قاچاق کارهای زیادی در مجلس صورت گرفته، اگر دستگاه اجرایی فکر میکنن که باید کار بیشتری انجام بشه ما در خدمتشون هستیم، ولی خب عمدتاً دستگاه های نظارتی هم در سطح کلان در بحث واردات در بحث تولید و ارزم که عرض کردم باید اتفاقات مهم بیفته تا انشاءالله سلامت جامعه تضمین بشه و اقتصادمون بیش از این لطمه نبید.
متشکرم از شما آقای دکتر، پیروز و موفق باشید. خدافظی میکنیم با حضرت عالی. آقای دکتر بقایی سپاسگزارم، با حضرت عالی هم خدافظی میکنیم.
خیلی متشکرم قربان.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
یه احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قرصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خوشید باشم.
در خدمت شما هستیم و سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای کشتیارای، ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای هاشمی. سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب آقای شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم آقای شن. بنده رئیس اتحادیه طلا در حال حاضر نیستم، نایب رئیس هستم، رئیس کمیسیون تخصصی طلا جواهر اصناف ایران هستم.
خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم. متشکرم از توضیحی که فرمودید. سه‌شنبه است و اول وقت، هنوز بازارها شروع به کار نکردن. هم یک آمار و وضعیتی بگیریم در 3-4 دقیقه و هم پیش بینیتون رو بفرمایید.
بله حتما. خب قیمت جهانی طلا البته در 2 روز گذشته 6 دلار کاهش قیمت داشته و به 1309 دلار رسیده. ما در تقریبا میتونیم بگیم یک هفته اخیر هم یک تقاضایی در بازار برای خرید انواع سکه و طلا ایجاد شده، خب به دلیل نزدیک شدن به نوروز و همچنین روزهای پایانی سال و یه مقداری هم نوساناتی که روی قیمت ارز داشتیم باعث شده بود در طول یک هفته اخیر یا در همین چند روز اخیر یه مقداری افزایش قیمت رو داشته باشیم، ولی آخرین نرخ با توجه به نرخ ارز و همچنین قیمت جهانی طلا در حال حاضر به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 4,100,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 4,250,000 تومان، نیم سکه 2,300,000 تومان، ربع سکه 1,410,000 تومان، سکه های گرمی هم 760,000 تومان هست که البته همطور که از قیمت ها مشخص هست یه مقداری ما افزایش قیمت رو روی قطعات کوچکتر سکه مثل نیم سکه، ربع سکه و سکه های گرمی داشتیم و در حال حاضر هم حباب سکه حدوداً 570,000 تومان برآورد میشه. قیمت هر مثقال طلا هم که مبنای قیمت هست این روزها همه باهاش آشنا هستن 1,620,000 تومان هست. قیمت هر مثقال طلای 18 عیار هم 1,715,000 تومان. قیمت هر گرم طلای 18 عیار 374,000 تومان. قیمت یک گرم طلای 20 عیار 415,600 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 436,300 تومان. یک گرم طلای 22 عیار 457,200 تومان. و هر گرم طلای 24 عیار هم 499,000 تومان. من یه توضیحی رو بدم جواب هاش به این روزها یه بحثی مطرح هست که خرید و فروش با توجه به اینکه خیلی ها میخوان نقدینگیشون رو تبدیل به طلا بکنن یا حالا طلای آب شده یا طلای خام، در فضای مجازی تبلیغاتی میشه داله بر خرید و فروش طلا در فضای مجازی که من بارها در رسانه ها اعلام کردم که به هیچ عنوان در این فضا برای طلا مخصوصا کالاهای دیگه هیچ مشکلی نداره، ولی در این فضا به نظر من یه مقداری با احتیاط باید وارد شو و چون این روزها مراجعه زیاد میشه به بنده در این خصوص اطلاعاتی رو میگیرن که آیا در این فضا خرید و فروش مجاز هست یا غیر مجاز. هنوز هیچ مجوزی برای هیچ مؤسسه برای خرید و فروش طلای خام در فضای مجازی صادر نشده و البته حالا مشکلاتی هم پیش آورده. مطلب دیگه‌ای که بعد نیست اشاره بکنم،
خیلی کوتاه باشه خواهش میکنم چون وقتمون کم هست،
با توجه به همین موضوع مقداری در داد و ستدها احتیاط لازم رو بکنن که مشکلاتی مثل بحث شرکتایی که در همین فضا خرید و فروش سکه انجام میدادن و خیلی مشکلات رو به وجود آوردن رو دوچارش نشن و با دقت بیشتری عمل بکنن.
سپاسگزارم جناب کشتی رای، ممنونم که با ما هم صحبت شدید، از توضیحاتتون سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما. اما تا لحظات دیگه میریم سراغ گفتگوی بعدیمون که مسیر اجرای تعرفه های پرستاری در وزارت بهداشت است.
صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن.
در خدمت شما هستیم با موضوع بعدی گفتگوی امروز که تعرفه های پرستاری هست و مسیر اجرای تعرفه های پرستاری در وزارت بهداشت. جناب آقای دکتر اسقر فتاحی، ریاست محترم انجمن صنفی پرستاری ایران، همینطور جناب آقای دکتر خالقی، جناب آقای دکتر بشیر خالقی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان. آقای دکتر خالقی سلام، صبح بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر فتاحی.
متشکرم از شما. آقای دکتر فتاحی سلام، صبح عرض عالی هم بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت حضرت و مهمانان محترم و همکارانتون و جامعه زحمتکش پرستاری کشور و با تبریک 40 سالروز انقلاب اسلامی و با تشکر توجهتون به مسائل حوزه پرستاری.
متشکرم از شما. اگر با موافق باشید با اجازه آقای دکتر خالقی با حضرت عالی شروع میکنیم صحبتمون رو، اصل خبر و اصل موضوع رو با حضرت عالی پیگیری کنیم تا پاسخ ها رو از جناب دکتر خالقی هم بگیریم. موضوع ما بحث طرفهای پرستاری هست و مسیری که تا الان طی شده رسیدیم به امروزی که به هر حال پایان سال 97 هست، وارد سال 98 میخوایم بشیم. طرفهای پرستاری راجبش صحبت کردیم، بارها مطرح شده. این قانونش بود که این قانون باید تصویب بشود نشود، بحث محل تامین بودجه برای اجرای طرفهای پرستاری بود، تعاملمون با بیمه های مختلف بود و داستان های طولانی که تو این حوزه داشتیم. الان کجای اجرای تعرفه‌های پرستاری هستیم جناب دکتر فتایی؟
حالا شما میگم خودتون مستعزه و مسئله رو فهمودید. موضوع قدیمی و صحبت کردن در خصوصم که 11 سال پیش تصویب شده و هنوز داره خاک میخوره برامون خیلی سخت و عذاب‌آور واقعا، چون یادآور تلاش های مستمر و پیگیرای مدام صاحب نظران و پیشکسوتان و همکاران و حوزه پرستاری که بها داده نشده و خستگی تنمون مونده، چه بسا که ایجاد یأس و ناامیدی و بیانگیزگی در بدنه پرستاری به وجود آورده و به معنی واقعی کلمه که داغ ما را تازه کردید. تو معمولا فصل خطاب همه چی قانونه، ما هم مطیع قانون بوده و هستیم، ولی 11 سال تلاش بدون خروجی تمام باورها خراب میشن سرت و قانون به هر علتی یا دور زده میشه یا اجرا نمیشه، ما تو محبوط میمونه. چون به هر حال حوزه پرستاری یه توقعی دارن از بدنشون، از مسئولینشون و از ستادشون و از حاکمیتشون. حالا یه ضرب المثل معروفی هست که میگن دو تا بچه بوده، یکی باباش وکیل بوده، یکی باباش پاسبان بوده. بچه وکیل میگه که من بابام قانون وضع میکنه، اینجوری میکنه، اینجوری میکنه. بچه پاسبان هم میگه که بابای من 5000 میگیره، قانون باباتو دور میزنه. متأسفانه در خصوص این موضوع قانونم 11 سال چند میگه یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، نهایتا اینقدر مونده. بعضی هم میگن این دموده شده، چون متأسفانه این چیزایی که ما تعریف کردیم تبدیل واقعیت الان میشه و ما به این داره میبینیم.
خب آقای دکتر فتایی، من خواهش میکنم الان بفرمایید مشخصا انتظاری که از نمایندگان مجلس وجود داره، حالا به هر حال نقصانهایی که ایرادهایی که تا حالا به وقوع پیوسته برای اینکه این انتظارات برآورده نشه، این رو بفرمایید تا جناب آقای دکتر خالقی مشخصا بتونن راجع بهش صحبت کنن.
بله، خب این هست که قانون طرفه که 7386 که مطالبه جدی پرستاری کشور بوده هست به تصویب مجلس اسلامی رسیده و حدود 11 سال از عمر اون میگذاره که متأسفانه است که هنوز بحث بالا نرفته. نکته اساسی این هست که و برمیگرده به بودجه.
بله،
همه اینا برمیگرده به بحث بودجه که باید قانون میدید و با اجرای اون قرار بود که تمام خدمات پرستاری در پرونده تیماران ثبت بشه و تعرفه‌هایم با حداقل ها اخذ و برای پرستاری کارسازی بشه و متأسفانه میگم همه چی برمیگره به بحث حاکمیتی و ستادی و داستانی که سازمان برنامه و بودجه داره مسئله نمیشه زیاد آنالیز کرد و همه واقف هستن که بحثیه که در ستاد و حاکمیت مطرح است و ما باز از برنامه و بودجه تقاضا داریم که مشکل گشا باشن در این زمینه.
ممنونم. اگر اجازه بدید آقای دکتر خالقی پاسخ بدن. آقای دکتر خالقی، صحبتی که اینجا مطرح میشه و پرسش اصلی این هست که به هر حال قشر زحمتکش پرستار ما چشم انتظاریشون به مجلس هست، راهروهای مجلس هست، صحن علنی مجلس هست. این قشر بسیار زحمتکش باید چه اتفاقی براش صورت بگیره تا نیازهاش برآورده بشه، دغدغه های لااقل مالیش تا حدی برطرف بشه؟
زحمات عزیزان پرستار، اون خانم ها بر کسی پوشیده نیست. همیشه هم اگر در حوزه سلامت اگر واقعا موفقیت های موجوده که قسمت اعظمش مربوط به پرستاری است، شبانه روز زحمت میکشند و کارهای خوبی انجام میدن. در گذشته هم در مجلس هشتم هم که قانون ارتقای خدمات اینا بود که به حال اونا که شب کار میمونن، اونا که اصل کار میمونن، از روی کمیسیون پیشنهاد شد. بلاره یک طرف بودزن دولته، دولت باید در قالب لایحه بیارن و اگر مثلا مشکلی از این مابعد موجود پیشنهاد کنند و از طریق اعضای کمیسیون و دیگر عزیزان در مجلس هیچ موقع مخالف خدمات برای پرستاران و این عزیزان کسی نیست.
خب آیا دکتر چیزی که مشخصه، بله کاملا تایید میکنیم. آیا دکتر فتایان فرمودن نمایندگان مجلس همیشه همراه بودن، قانون هم تصویب شده، منتها اینکه اجرا نشده، اینکه اون نسل قانون هنوز به عملیات نرسیده، دستگاه‌های مختلف هنوز اجراش نکردن با توجیه‌های مختلف، اینکه محلش کجاست، محل اجرای تعرفه‌ها کجاست و داستان‌های از این شکل، هنوز نیازها به همون شکلی سابق مونده. از اون 11 سال گذشته تا الان اتفاق عملی خاصی رخ نداده، برای این باید چه کرد؟ حالا بعد نظارتی مجلس رو باید به چالش بکشیم، راجع بهش صحبت کنیم، یا مسائل دیگه‌ای که شما بفرمایید.
خب دولت بالاخره باید اصلاحات در بودجه ببینن، یه کسی که مثلا باید این دولت بیارن و برای این عزیزانم در قالب بودجه ردیف‌های خاصی هم ببینن که در سر مجلس هم تصدیق بشه. این چیز یک طرفه قضیه دولته. دولت اگر نمایندگان مخالف این قضیه هستن که اگر برای در زمینه رفاهی، در زمینه حق حقوق پرستاران، الله رفاه که نیست، میشه حق حقوق این عزیزانه، بیارن هم زحمت میکشن شبانه روز در تمام تعطیل غیر تعطیل همه بخره در بیمارستان ها اگر که خدمات میبینیم ناشی از زحمات این پرستاران و دیگر کارکنان بسنم پرستاران، با وجود اینکه تعداد پرستاران نسبت به رخده های بیمارستانی خب کمه، از این طرف هم میبینیم که تعداد باید طرفدار بیشتری استخدام بشه و مجلس هم طرفدار این موضوع، ولی به حالات یک طرف قضیه هم دولته. خب از سوی وزارت بهداشت هم معاونت پرستاری گذاشتن، ایشون هم بیان باید پیگیری کنن و این حق حقوق پرستاران هم به نفع از یک طرف خود وقتی معاونت پرستاری وزیر بهداشت انتخاب کردن
من
باید ایشون هم به نحو باید بیان از حق حقوق پرستاران.
آی دکتر به من حق بده، من هنوز متوجه نشده باشم که چرا این اتفاق صورت میگیره، چرا نیازهاشون برآورده نمیشه، چرا هنوز شما که پایه هستید، همراه هستید، همیشه باهاشون موافق هستید، هر پیشنهادی مطرح میشه موافقت میکنید در کمیسیون بهداشت، پس چرا انجام نمیشه؟ دولت ها دولت در پس دولت میاد و هنوز نیازها برآورده نشده. آی دکتر فتایی اگر جنبندی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
هم خدمت که میگفت که طرحی تبعات داره، ما خب اینقدر به چالش میکشیم، بالا پایین میکنیم، میگیم حالا به حق مستم غیر مستم، ولی یه طرحی که به نفع همه است، همه حوزه اقتصادی، حاکمیت، وزارت بهداشت، مجلس، اعظم رسوم، مخصوصا بدنه پرستاری و مراکز درمانی، خب این مثلا چه مشکلی داره که ما بخوایم 11 سال 12 سال خاک بخوره؟ نتیجه اجرای قانون طرف گذاری خدمات پرستاری واقعا اینکه ما ارائه خدمت استاندارد میتونیم به خدمت گیرندگان یا همون بیماران عزیز داشته باشیم، حالا خدمت انجام میشه ولی خب میتونیم استانداردتر ببینیم و توزیع عادلانه درآمد بین پرستار و پزشکان عزیز، یکمی که ما شفاف شدن شرح وظایف پرستاری است و حذف خدمات تعمیل شده برای پرستار، چون ما از پرستار خب واقعا توقع زیادی هست، مثلا برای اینا باید ما شفاف کنیم در شرح وظایفشون و توزیع عادلانه در مورد بینشون، چون شما وقتی توی بیمارستان خودت برای هممون کارمون میفته توی بیمارستان دیگه، شما از نگهبانی بگی تا نظافتی بگی، از پزشک بگی، همکار، منشی، غیر همه توقع از پرستار داره، یعنی ببخشید یه مگس که اتاق بیمار میاد میخوام بگم پرستار رو صدا کنم، کار درمانی از پرستاره، کار دارویی از پرستاره، نمیدونم بقیه موارد داره، از کار ستادی بگی، کار منشی هست، نوشتاری هست، خب در خیابال اینا خب یکی در همه جا مرسوم هستش، ما میگیم آقا میگیم خدمت استاندارد کنیم، توزیع عادلانه درآمد داشته باشیم بین پزشکان و پرستاران، حالا یه سری موارد هست که مرسوم هست از قبل بوده، نهایتا خدمت هایی که خب انجام میشه توسط پرستاره عزیز، خب اونا نسخهشون خب توسط پزشکان و همکاران نوشته میشه و درآمد حاصلش هم به نفع پزشکان کارسازی میشه، خب ما میخوام که با اجرای قانون تعرفه گذاری حق به حقدار برسه و پرداخت این خدمات با مهر پرستاران به نفع پرستاران میسر بشه. مثلا به فرض یه سوند معده‌ای که پرستار میذاره ولی مهرش توسط همکارای پزشکان زده میشه، با مهر کردن نسخه بیمار در بخش دولتی اندریال دریافت میکنه پزشکان. خب ناگفته نگون، اینا هم قانونایی که از قدیم ندیم بوده و همینجوری اجرا شده. شاید این به قول معروف رسمم نبوده، اگه مثل مراکز درمانی سایر کشورها بوده این شفاف سازی از قبل می بود، ولی خب چون نیستش تداخلات این چنینی هم هستش و یکم باعث میشه که انگیزه کاری واقعا پایین بیاد و استرس کاری در اثر عدم وجود چارتای سازمانی که مطرح هستش. به فرض ما اگه در کشور باید 250,000 نفر پرستار داشته باشیم، در این حوزه ما حدودا 140,000 نفر، یعنی حدود 50% چارت سازمانی ما خلأ داره. خب این فشار مضاعف کاری به همکار پرستار میاره. نهایتا این بحثی هم که تعرف گذاری هست وقتی دیده نمیشه و محقق نمیشه، خب میتونه نهایتا به بیانگیزگی و تبعاتی برای حوزه پرستاری ایجاد.
سپاسگزارم.
ما امیدواریم، یعنی انسان با امید زنده است. ما برای این رو در 12 سال همه صاحب نظرن و پیش نسبتن حوزه پرستاری و حاکمی همه زحمت
میکشن. متشکرم.
خلایی هم زیاد وجود نداره.
ممنونم. متشکرم. ما هم مثل شما امیدوار هستیم، هم خوشبینیم و اینکه بتونیم حتما در آینده بسیار نزدیک شاهد به توافق رسیدن مجلس و دولت و سایر ارگان‌های مرتبط با پرستاری باشیم. به امید خدا. سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر فتایی. با شما خدافظی می‌کنیم. آقای دکتر خالقی ممنونم از شما، از توضیحاتی که فرمودید. خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. صحبت‌های جناب آقای دکتر فتایی رئیس انجمن صنفی پرستاری ایران، همینطور جناب آقای دکتر خالقی عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان رو به اتفاق شنیدیم. قطعاً توضیح بیشتری نداریم، قضاوت با شما هست و امیدواریم و خوشبینیم به اینکه هر چه زودتر این مسائل برطرف بشه به نفع جامعه پرستاری. اما بریم سراغ تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان.
سلام، صبح همه شنوندگان صبح و گفتگو بخیر. من فکر میکنم برای اینکه بتونیم تولیدات داخلی رو بیشتر استفاده کنیم تا به شکوفایی اقتصادی برسیم، باید تولید کنندهامون تولیداتشون رو با کیفیت کنن و قیمت رو بیارن پایین و دولت هم از تولید کنندگانمون حمایت کنه تا بتونیم تولیدات داخلی رو استفاده کنیم و به ثروت ملی برسیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. دولت آبادی هستم از سبزوار.
تشکر میکنیم از شما که با ما تماس گرفتید، پیامک فرستادید. اما پیامک اول از جناب آقای محمد رحمتی از مشهد مقدس. سلام، حمایت از تولید داخلی بزرگترین اقدام برای حل مشکل اشتغال است.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه صبح و گفتگو. من رحیمی هستم از سنجان، خدمتتون تماس می‌گیرم بابت موضوع برنامه‌تون. به نظر من اگر ما دولت اگر از تولید کننده حمایت کنه، وام‌هایی با سود کمتر در اختیار تولید کننده ها قرار بده و اینکه ما کیفیت کالا بره بالا و همچنین اینکه کارگرای ما، تولید کننده های ما یک جورایی امنیت شغلی داشته باشن، یعنی اگر توی کارشون مثلا شکستی چیزی بود دیگه یک ورشکستی فراری نباشن. به نظر من اگر دولت حمایت کنه و ما هم به نوبه خودمون مصرف تولیدات داخلی رو مصرف بکنیم، همین خودش باعث شکوفایی اقتصاد ملی میشه. ممنونم، خداحافظ.
پیامک بعدیمون از سرکار خانم منیژه احمدی از قزوین. سلام، روزتون خوش. راه مبارزه با تحریم‌های پسابرجام، اتحاد و همبستگی ملت و دولت در جهت حمایت از کالای داخلی است. متشکریم، سپاسگزاریم که با ما تماس گرفتید، برامون پیامک فرستادید. اما راجع به همین موضوع پیامک هامون و موضوع پیام امروزمون می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس سعید فرخی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری استان مرکزی. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر جناب آقای هاشمی. سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو.
متشکرم.